ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 6 آبان ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که رهبر جمهوری اسلامی میگوید نباید حمله اسرائیل را بزرگ نمایی یا کوچک انگاری کرد، رسانه‌های بین‌المللی جزئیاتی از اهدافی که در ایران مورد حمله اسرائیل قرار گرفتند منتشر کردند و بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که هدف‌های مورد حمله در ایران تنها بر اساس منافع اسرائیل انتخاب شدند. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید و پیش از هر چیز و به رسم همیشه آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز یک شنبه با اشاره به حملات اخیر اسرائیل به ایران گفت نباید به گفته او این اقدام را بزرگ نمایی یا کوچک انگاری کرد.
بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، این هم غلط.
علی خامنه ای در سخنان خود در جمع خانواده های نظامیان کشته شده همچنین اسرائیل را متهم به خطای محاسباتی در برابر ایران کرد و گفت باید قدرت ایران را به آنان فهمان. رهبر جمهوری اسلامی در این حال درباره پاسخ احتمالی ایران به حمله اسرائیل گفت کیفیت آن را باید مسئولان تشخیص دهند. ایران طی 6 ماه گذشته 2 بار اقدام به حملات گسترده موشکی به اسرائیل کرد و اسرائیل در اقدامی تلافی جویانه بامداد شنبه اعلام کرد به اهداف نظامی در ایران حمله کرده است. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران کشته شدن 4 تن از نیروهای ارتش در حمله بامداد شنبه اسرائیل را تسلیت گفت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایران پاسخ هر به گفته او حماقتی را با تدبیر و هوشمندی خواهد داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در ابتدای جلسه علنی امروز یک شنبه گفت پاسخ مقتضی به اسرائیل قطعی است. پیش از شروع جلسه علنی مجلس نمایندگان در جلسه غیر علنی به بررسی موضوع حمله اسرائیل به ایران پرداختند. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 کارشناس گزارش داد که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد اسرائیل در جریان حملات خود به ایران تأسیسات مهمی در پارچین و خجیر را نیز هدف قرار داده است. بنابر این گزارش این تأسیسات در زمینه ترکیب سوخت برای موشک‌های بالستیک فعالیت می‌کردند. روزنامه وال استریت جورنال نیز به نقل از 1 مقام اسرائیلی گزارش داد که در حملات بامداد شنبه اسرائیل هر 4 سامانه S-300 ایران هدف قرار گرفتند. برخی دیگر از رسانه‌های بین‌المللی نیز با انتشار جزئیات بیشتر گفتند حملات اسرائیل ضربات جدی به برنامه موشکی و پدافندی ایران وارد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصریح کرد که این کشور اهداف خود در حمله به ایران را بر اساس منافع ملی خود انتخاب کرد، نه بر اساس آنچه توسط ایالات متحده دیکته شده باشد. دفتر بنیامین نتانیاهو افزوده است که این اظهارات پاسخی است به گزارش نادرست یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی که مدعی شده بود اسرائیل تحت تأثیر فشار آمریکا از حمله به تأسیسات نفت و گاز ایران خودداری کرد. پیشتر گزارش‌های دیگری نیز در این باره منتشر شده بود که واشنگتن از اسرائیل خواسته است برای جلوگیری از تشدید تنش به تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های نفت ایران حمله نکند. و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با حملات بامداد شنبه اسرائیل شد. آقای عراقچی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت این سازمان از این 2 نهاد خواست که حملات اسرائیل به ایران را محکوم کنند. او همچنین تصریح کرده است که ایران حق خود برای پاسخ به حملات اسرائیل را محفوظ می‌دارد.
بابک غفوری آذر بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
در دومین روز پس از حمله اسرائیل به اهدافی نظامی در ایران، همچنان بحث بر سر گستردگی حمله و میزان آسیب به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی ادامه دارد. روز یکشنبه در سکوت مقام‌های سپاه پاسداران، برخی مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی هم واکنش‌هایی را مطرح کردند. بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
با گذشته بیش از یک روز از حمله اسرائیل به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن 4 تن از نیروهای پدافند هوایی شد، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت:
یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط.
علی خامنه‌ای این سخنان را روز یکشنبه در مراسمی با عنوان دیدار با خانواده‌های شهدای امنیت مطرح کرد و اسرائیل را دچار خطای محاسباتی نسبت به ایران دانست. با این همه علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی تصمیم گیری در مورد پاسخ به اسرائیل را بر عهده مسئولان نظام گذاشت و گفت باید آنچه که صلاح این ملت و کشور است انجام گیرد. علی خامنه‌ای همچنین بر حفظ امنیت روانی جامعه تاکید کرد، امنیتی که به گفته او با انتشار نظرات مردم در شبکه‌های اجتماعی به خطر می‌افتد.
بعضی ها از روی غرض تحلیل‌های غلط ارائه میدن از مسائل گوناگون. این کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارن به این نکات توجه کنن. همه چیز رو تو فضای مجازی نبایستی منتشر کرد. هرچی به ذهن انسان میرسه ملاحظه کنید اثرش چیست، ببینید رو مردم، روی فکر مردم، رو روحیه مردم چه تأثیری میگذاره.
صبح یک شنبه همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در سخنرانی پس از جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اخیر اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی در ایران قطعی خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد خود را محق به دفاع از خود می‌داند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضائات خواهد بود.
رئیس مجلس جمهوری اسلامی اما هیچ اشاره‌ای به اقتضائاتی که به گفته او باید رعایت شود نکرد. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفته بود که ایران پاسخ هر حماقتی را با تدبیر و هوشمندی خواهد داد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز در همین شبکه اجتماعی اعلام کرده بود که ایران حق پاسخ به حمله اسرائیل را محفوظ می‌داند. تأکید مقامات جمهوری اسلامی بر پاسخ به حمله اسرائیل در حالی مطرح شده که از زمان وقوع حمله اسرائیل به پایگاه‌های نظامی ایران تا کنون هیچ یک از فرماندهان سپاه پاسداران در مورد حمله‌ای که به دای اسرائیل 20 هدف نظامی را منهدم کرده اظهار نظر نکردند. در سکوت مقامات سپاه صبح یک شنبه، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلویزیونی گفت که به باور او آمریکا یک کریدور فضایی در اختیار اسرائیل قرار داده تا به ایران حمله کند. او افزود که شواهد مشارکت آمریکا در این عملیات برای ایران روشن است. عباس عراقچی شواهدی در این مورد ارائه نداد و تنها افزود که ایران نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشته و خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت شده است، جلسه‌ای که قرار است روز دوشنبه برگزار شود.
من دیشب یک نامه‌ای نوشتم خدمت، یعنی برای دبیرکل سازمان ملل، و این تعرض و تهاجم علیه خاک ایران رو هم مطرح کردیم و همین که درخواست برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل رو کردیم که اگرچه امیدی نیست که با وجود آمریکا و برخی کشورهای دیگه محصولی از شورای امنیت بیرون بیاد که در جهت کاهش تنش و جلوگیری از این جنایات رژیم صهیونیستی باشه، ولی به هر حال ما کار خودمون رو انجام دادیم.
اما جز وزیر خارجه جمهوری اسلامی، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز ردپای آمریکا را در حمله روز شنبه پررنگ دیده و خواستار قرار گرفتن منافع و منابع و نظامیان آمریکا در فهرست اهداف به گفته او مشروع و قانونی حملات جمهوری اسلامی شده است. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نیز طرف اصلی جمهوری اسلامی را آمریکا و ناتو در تسلیحات و هواپیما و اطلاعات و عملیات دانسته و حق پاسخ قوی برای ایران را محفوظ دانسته است. روزنامه وطن امروز نیز با تیتر درشت ایران باید پاسخ بدهد مدعی شد که اسرائیل با این حمله متحمل یک شکست راهبردی شده است. با همه اینها، احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در روزنامه هم‌میهن، سکوت نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی درباره نحوه واکنش به حمله هوایی اسرائیل را نشانه‌ای بر اجرای سیاست ابهام دانست. او در پایان یادداشت خود تأکید کرده است که حمله اسرائیل به خاک ایران نه آغاز فصل تازه‌ای به نظر می‌رسد و نه پایان فصلی را رقم می‌زند. به نوشته احمد زیدآبادی، فعلا این حمله اقدامی در میانه یک بحران مزمن و طولانی و پر از دردسر است که انتهای آن هنوز قابل رؤیت نیست.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. اما در همین باره مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای به این تنش جدید و حمله اخیر اسرائیل واکنش نشون دادن. آقای خامنه‌ای در سخنان خودش پاسخ به حمله اخیر رو به تشخیص مسئولین مملکت موکول کرده، در شرایطی که در موارد مشابه پیشین رهبر جمهوری اسلامی از انتقام سخت و خونخواهی صحبت کرده بود. موضع اخیر او به عنوان ارشدترین مقام حکومت و فرمانده کل قوای ایران چه معنایی داره؟ این پرسشی است که در گفتگو با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، مطرح کردم.
اگر یادتون باشه وقتی که ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق مورد هدف قرار گرفت، ایشون از عبارت انتقام سخت استفاده کرد برای واکنش، و زمانی که اسماعیل هنیه در تهران مورد هدف قرار گرفت، بر ضرورت خونخواهی از اسرائیل بابت این اتفاق تاکید کرد، با قاطعیت تمام در این مورد صحبت کرد. اما این بار به جای اینکه از قاطعیت خاصی در کلامش شما چیزی ببینید، داره وضعیت رو میندازه به عهده دیگران، انگار که میخواد وضعیت رو آروم جلوه بده، و شاید یک نشانه از این باشه که جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای اقدام متقابل حداقل در کوتاه مدت نداره. علارغم این، معمولاً آقای خامنه‌ای از این پارادوکس ها زیاد داره. یه زمانی میاد در مورد واکسن های کرونا اونطور ورود میکنه و خیلی تخصصی میگه این باشه اون نباشه، یا یک زمانی مثل آبان 98 وقتی که بحث گران شدن قیمت بنزین مطرح میشه، ایشون از خودش سلب تکلیف میکنه و میگه که مسئولان خودشون تصمیم میگیرن و هر چی که نظر کارشناسی باشه خودشون انجام میدن. معمولا زمانی ایشون از خودش سلب مسئولیت میکنه که یک مقدار تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اقدامات آتی خطیر و نگران کننده باشه. در این قبیل موارد خودش رو کنار میکشه تا مسئولیت اتفاقات بعدی بر عهده دیگران مثل مثلا دولتی ها یا سایر قوا باشه. در خصوص اتفاق اخیر هم فکر میکنم به دلیل اینکه در یک لبه تیز جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه، یعنی اگر بخواد واکنش خاصی نشون بده ممکنه این بار با یک اقدام شدیدتر از سمت اسرائیل مواجه بشه، به این ترتیب هم داره پیامی به خارج از کشور و کشورهای دیگه ارسال میکنه بابت اینکه خیلی قصد تشدید تنش رو نداره، و هم از سوی دیگه تلاش میکنه مسئولیت رویدادها و اتفاقات بعدی رو به عهده دیگران بگذاره.
خب در همین حال رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از گفته‌هاش اشاره کرد به آنچه که او خطای محاسباتی اسرائیل توصیف کرد. گفتش که خطای محاسباتی اسرائیل باید برهم بخورد. تی منظور آقای خامنه‌ای چیه از خطای محاسباتی؟
این بیشتر از این که مبنای سیاسی داشته باشه این حرف، بیشتر به یک طنز شبیهه. شما اتفاقا بایستی استقبال کنید از اشتباه محاسباتی دشمن. شما اگر دشمن همدیگه هستید که قرار نیست اشتباهات همدیگر رو اصلاح بکنید، این کار رفقاست نه دشمنان. خطای محاسباتی رو اصلاح نمی کنند، خطا به هم نمی ریزند، اتفاقا کمک می کنند که خطای محاسباتی بیشتر انجام بشه، چون منجر به شکست میشه. این عبارت ایشون از نظر من دهنده اینه که یک مقدار عصبیت و استرس در ایشون وجود داره، به همین دلیل در به کار بردن این عبارت ها دچار مشکل میشه. همچنان که در خصوص فضای مجازی هم به صورت واضحی از یک استبداد صحبت کرد. ایشون گفتش که هر چیزی رو نباید در فضای مجازی منتشر کرد. این که هر چیزی رو نباید در فضای مجازی منتشر کرد یک کلید واژه خواهد بود، یه اسم رمز خواهد بود بابت اینکه مسئولان جمهوری اسلامی بیش از پیش فشار خودشون بر اصحاب رسانه، بر تحلیلگران و کنشگران به ویژه در داخل کشور رو افزایش بدن بابت اینکه نتونن تحلیل‌های خودشون رو ارائه بکنن. خب شما اگر این تحلیل‌های کنشگران داخل کشور رو نخواهید منتشر بکنید و اجازه ندید، مجال ایجاد میشه که تحلیل‌های خیلی سطح پایین ارائه بشه، مثل همون چیزی که ستاد کل نیروهای مسلح انجام میده.
آنچه که در ساعات اولیه در صدا و سیما پخش میشد و با ریشخند به اقدامات اخیر اسرائیل اشاره میشد، که همون هم بعضی میگند که این گفته علی خامنه‌ای درباره منع کوچک انگاری حمله اخیر اسرائیل ناظر به اون حرکاتی است که در صدا و سیما پخش میشد.
اینجا هم تناقضی وجود داره. حرفی که شما میزنید کاملا درسته، اما همین امروز آقای خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای به اون کشته شده ها نمی‌کنه. اون نطقی که ایشون در مورد هنیه انجام داد، نطقی که در مورد نصرالله انجام داد، شما حداقل نبایستی در مورد نیروهای نظامی خودتون که در اون حمله کشته شدن کلامی به زبون بیارید. واقعیت اینه که همونطور که اون مجری، اون کارشناس در تلویزیون در حال ریشخند هستن، تمسخر میکنن و هیچ اشاره‌ای به کشته شدگان ایرانی نمیکنن، موجب تحقیره. این که آقای خامنه‌ای هم هیچ اشاره‌ای به اونها نمی‌کنه، اون هم کوچک انگاریه. اون هم همونطور که دیروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه داد، یک کلمه در مورد این کشته شدگان صحبت نکرد، به دلیل اینکه جان انسان هست اهمیت نداره دیگه. انسان‌ها در جمهوری اسلامی به عنوان عدد محسوب میشن. این هم یه تناقض دیگه است. منظورم از تناقض این بود که میگه کوچک انگاری نکنید، که اشاره درستی هم به برنامه‌های تلویزیونی میتونه باشه، اما خودش هم هیچ اشاره‌ای به کشته شده ها نمی کنه و این یعنی بی احترامی. اون هم در جلسه ای که با خانواده های شهدا داره برگزار می کنه. 4 نفر به قول خودتون شهید شدند، حالا در جلسه حضوری با خانواده های شما اشاره ای به اون کشته شده ها نمی کنید. این هم یک نوع تحقیره.
روح الله رحیم‌پور بود، تحلیلگر سیاسی در ترکیه. اما رسانه‌های بین‌المللی درباره آنچه که در ساعات گذشته در جریان حمله اخیر اسرائیل به ایران انجام شد چه می‌گویند؟ مهران کریمی.
یک روز پس از حمله تلفی جویانه اسرائیل به ایران، رسانه‌های بین‌المللی و اسرائیلی همچنان به تحلیل میزان خسارت وارد شده به ایران می‌پردازند. خبرگزاری رویترز از قول 2 پژوهشگر امنیتی آمریکا که تصاویر ماهواره‌ای را بررسی کردند، عنوان کرده که در حمله‌های هوایی اسرائیل به ایران، منطقه نظامی پارچین و سایت تولید موشک خجیر در شرق تهران هدف قرار گرفتند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم نوشته که دست کم 3 پایگاه موشکی سپاه پاسداران در استان تهران در حمله اسرائیل هدف قرار گرفتند. سایت اکسیوس هم به نقل از 3 منبع آگاه گزارش کرده که یکی از اهداف مهم اسرائیل در حمله به ایران 12 میکسر سیاره‌ای بود که یکی از اجزای حیاتی برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. اکسیوس از قول منابع اسرائیلی نوشته که این میکسرها از قطعات بسیار پیشرفته‌ای تشکیل می‌شوند که جمهوری اسلامی به تنهایی قادر به تولید آنها نیست و باید این قطعات را با کمک چین تهیه کند و تولید مجدد آنها ممکن است دست کم 1 سال به طول بیانجامد. وال استریت جورنال هم نوشته که منطقه نظامی پارچین، جایی که ایران زمانی روی قابلیت‌های تسلیحات هسته‌ای خود کار می‌کرد، آسیب دیده. فابیان هینز، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک با تمرکز بر برنامه موشکی ایران، به این رسانه گفته که 4 ساختمان از جمله 3 تأسیسات سوخت جامد برای موشک‌ها مورد اصابت قرار گرفته. وال استریت جورنال روز شنبه به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش کرد که پیش از حمله اسرائیل، ایران 4 سامانه پدافند موشکی S-300 داشت که پیشرفته ترین سیستم پدافند هوایی آن محسوب می شدند. اما همه این سامانه ها در حمله اسرائیل منهدم شدند. این نشریه نوشته که بیش از 100 هواپیمای اسرائیلی در حملات بامداد شنبه شرکت داشتند. به نوشته وال استریت جورنال، پس از آن که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده توانست اسرائیل را ترغیب کند حمله به تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های نفتی ایران را کنار بگذارد، اسرائیل با وجود محدود کردن اهداف در این حال ضربه‌ای سنگین به ایران وارد کرده. ایران هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است.
مهران کریمی گزارش میداد. حالا به اسرائیل برویم تا از واکنش‌های تازه مقام‌ها و رسانه‌های این کشور بشنویم، در گزارشی از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
رسانه‌ها در اسرائیل اکنون از تغییر قوای منطقه به سود این کشور در برابر ایران و گروه‌های نیابتی تهران و از عریان شدن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران از توان دفاعی و همچنین از پاک شدن مسیر برای عملیات آتی احتمالی بعدی اسرائیل در ایران خبر می‌دهند. به گفته شبکه 14 تلویزیون اسرائیل، پاسخ قدرتمند این کشور نشان داد که اسرائیل توان عریان کردن ایران از توانمندی‌های تهاجمی‌اش را دارد. شبکه 7 رسانه‌ای اسرائیل نیز به نقل از یک منبع ارشد این کشور نوشت سلب توان دفاع هوایی ایران در این حمله بسیار قدرتمند و قابل توجه یک رویداد دراماتیک و دارای مفاهیمی گسترده است. پیام بازدارنده این ماموریت موفق آن بود که اسرائیل میتواند از این به بعد به هر نقطه‌ای در ایران دسترسی داشته باشد. یوآف لیمور، مفسر نظامی روزنامه اسرائیل هیوم، یک شنبه نوشت با تغییر قواعد بازی و اثبات برتری هوایی اسرائیل در آسمان ایران پس از وارد شدن آسیب شدید به سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی، اکنون تهران برای احیای این توان خود با دشواری زیادی روبرو خواهد بود. بنی گانتس، وزیر پیشین دفاع و رئیس قبلی ستاد ارتش، پاسخ کشورش به ایران از طریق ضربه زدن به صنایع و اهداف نظامی ایران را به خودی خود و در روش اجرای آن مهم نامید و گفت مرحله جدیدی در مبارزه با ایران آغاز شده که میتواند پایه‌ای برای عملیات آینده باشد. به گفته او در این عملیات تنها بخشی از توانمندی کشورش نشان داده شد که حکومت ایران در صورت حرکت در مسیر پیشین باید منتظر دریافت ضربات بیشتر باشد. سایر رهبران اپوزیسیون اسرائیل هم در واکنش‌های خود ضمن تقدیر از توان ارتش به خاطر پاسخ نظامی پرقدرت و دقیق به حمله موشکی ایران، اما از بنیامین نتانیاهو شدیداً انتقاد کردند که چرا تنها اهداف نظامی جمهوری اسلامی ایران را برای این عملیات انتخاب کرده بود. نتانیاهو در واکنش تلویحی به این انتقادها تاکید کرده که انتخاب اهداف کاملا نظامی برای عملیات شنبه بر اساس منافع کشورش بوده و نه ناشی از فشار آمریکا. کابینه او یک شنبه شب نشستی برای بررسی میزان آسیب وارده به ایران برگزار خواهد کرد. عملیات اسرائیلی ضمن برخورداری از حمایت گسترده افکار عمومی و اپوزیسیون این کشور این پرسش را برانگیخته که این موفقیت چه ترجمانی در جنگ کنونی برای اسرائیل در بر خواهد داشت. از جمله کارشناسان نظامی و امنیتی پیشین در گفتگو با رسانه‌های این کشور خواهان گرفتن پاسخ از دولت مردان اسرائیلی بودند که این دستاورد نظامی چه اثراتی در راهبرد کلی جنگ کنونی دارد و کشورشان چگونه دو هدف اساسی از جنگ در غزه و لبنان را عملی خواهد کرد. یک، آزادی گروگان‌های اسرائیلی باقی مانده در دست گروه افراطی حماس و دوم، بازگشت امن ده‌ها هزار اسرائیلی تخلیه شده از شمال این کشور. در این راستا رئیس موساد روز یکشنبه از سوی نتانیاهو برای مذاکرات جدیدی بر سر آتش‌بس احتمالی در غزه و معامله‌ای برای آزادی گروگان‌ها به دوحه رفت تا با مقامات قطر، مصر و رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا ویلیام برنز که او هم در این گفتگوها در دوحه شرکت دارد مذاکره کند.
فرنوش رام. بحران نام ترانه جدیدی است از کاوه یغمایی، خواننده موسیقی راک، که این هنرمند در قالب این اثر به اوضاع خاورمیانه پرداخته. محمد زرقامی گفتگویی داشته با آقای یغمایی که بعد از اعتراض‌های سال 1401 اعلام کرده که در کانادا خواهد ماند و به ایران بر نخواهد گشت.
محمد جان، اولا مرسی که فرصت گذاشتین در این مورد ما بتونیم صحبت بکنیم. بله، تمام دنیا درگیر جنگ بودن، بعد از این هم خواهند بود. این مسئله که برای ما کسانی که تو این منطقه هستیم فکر میکنم بیشتر قابل لمس هست. من از زمانی که کودک بودم محمد جان، قبل از انقلاب، یعنی انقلاب نشده بود، توی اخبار میشیدم که فلسطینی اتفاق افتاد، اسرائیلی اتفاق افتاد و همیشه به عنوان یک کودک از خودم سوال میکردم که این جنگ کی تموم میشه. میدونید که دارم میگم، من بیشتر از 40 خورده ای سال پیش دارم عرض میکنم خدمته. و خیلی دوست داشتم که چون به هر حال من آهنگساز و تنظیم کننده و خواننده این کار هستم، خیلی دوست داشتم که میثم جان خودشون هم بودن، چون به هر حال صحبت کردن در مورد این ترانه، من خیلی دوست داشتم که خود میثم هم باشه و بتونه توضیحاتش رو بده.
بهتره بگیم که میثم یوسفی خب ترانه سرای این کاره که بله میشنون شنونده ما.
من یه بحران بزرگم واسه خاور میانه، با کسی جنگی ندارم حتی جنگ عاشقانه.
اما همونطور که خودت اشاره کردی، تناقض‌های متفاوتی وجود داره تو شرایط فکری ما. متاسفانه خب همه اختلاف نظر دارن که کی داره درست میگه، نمیدونم کی داره غلط میگه. اون چه که من دارم احساس میکنم و دارم میبینم لطمه ایه که مردم در هر دو طرف دارن میخورن و این اتفاقی که داره در خاورمیانه میفته به ضرر همه ماست، همه مردمی که دارم راجع بهش صحبت میکنم، فرقی نمیکنه کدوم کشور، تفاوتی نداره برای من. اما این قطعه در مورد تناقض‌ها و اتفاقاتیه که داره بین ماها میفته، بین همه ما، چه توی ایران، چه توی عراق، چه توی اسرائیل، چه توی فلسطین. این اتفاقاتیه که توی این سالها من مشاهده کردم و پشت سر هم داریم میبینیم که به کدوم سمت داره میره. متاسفم که تو این شرایط یک سری از در واقع سازمان های قدرت دارن استفاده میکنن از این مسائل، خب مردم هم دارن لطمه میبینن. این اتفاق من امیدوارم هر چه زودتر تموم بشه.
جای لعنت روی دیوار شعر شاملو می نوشتم، من تناقض بزرگی واسه این جهان زشتم.
یه فضای دو قطبیه دیگه، یعنی اون سمتش ما میبینیم که مثلا کارهایی داره تولید میشه که تلاش داره به نوعی ادبیات جنگ رو تقویت کنه، حالا زیر عنوان مثلا مقاومت، و در این سو هم البته ترانه هایی داره خونده میشه که نظیر همین کار بحران که الان خودت ارائه دادی، یا مثلا چند وقت پیش یه کار دیگه ای بود که به اسم نه به جنگ، که من باز گفتگوی رو داشتم با هاتف خواننده‌ای که این کار رو خونده بود. این کارها تا چه اندازه فکر میکنی میتونن در مجموع تأثیر خودشون رو در برابر اون جریانی که به هر حال پشتش یک جریان دولتی هم هست نشون بدن و تأثیر خودشون رو بذارن؟
ببین، من به عنوان یک انسان و کسی که در ایران زندگی کردم، خودت هم اونجا زندگی کردی، ما 8 سال جنگ رو پشت سر گذاشتیم و نتیجهش من نمیدونم از نظر تو چه بوده، این جنگ چه نتیجه‌ای برام داشته.
خود تو فکر میکنم که در کارهای دیگه هم بهش پرداختی، مثل نسل سوخته.
بله،
کاملا
بله،
بیانش
بله،
کردی
بله،
و میشد بله، اون تصویر رو دید. حتی من فکر میکنم مجموع اون سه تا ترانه رو وقتی من کنار هم میگذارم، یعنی نسل سوخته، مرد عنکبوتی و بحران، به یک زبان مشترکی تو این ترانه ها میرسم. حالا با توجه به اینکه این سه ترانه سروده ترانه سراهای متفاوتی، حالا روز به بمانی یا و آخری که میثم یوسفی گفته،
من تمام بحثم اینه که در واقع ما انسان‌های شریف خیلی زیادی رو از دست دادیم تو این طول این جنگ 8 ساله، اتفاقی که در ایران افتاد هنوز هم راجبش خیلی میشه صحبت کرد. همین اتفاق الان داره تو اوکراین میفته، همین اتفاق داره الان در اسرائیل میفته، در فلسطین، حالا به هر حال اتفاقاتی که داریم میبینیم دیگه. عقیده شخصی خود من اینه که از طریق جنگ نتیجه‌ای نخواهیم، جریان ادامه داره، همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم به جای کشت و کشتار امکان این هستش که انسانها با هم گفتگو کنن به یک نتیجه بهتری از کشت و کشتار برسن.
من پر از یه خواب خوبم، نگو رویایی ندارم، من پناهنده عشقم که جهانم تو نگاته،
یعنی فکر میکنی که این بحران با توجه به خود ترانه میشه تعبیرش یک خواب خوب بشه؟
100%. من فکر میکنم محمد جان 40 خورده ای ساله که حداقل من دارم مشاهده میکنم به عنوان کودک تا امروز خودم، که این جنگ که تو زندگی من چیزی که درک میکردم داره اتفاق میفته و هیچ نتیجه‌ای هم گرفته نشده. من بحثم اینه که تا کی میخواد این وضعیت ادامه پیدا کنه؟ سوال من اینه، چقدر مردم باید کشته بشن؟
بله، گفتگوی محمد زرقامی بود با کاوه یغمایی، خواننده موسیقی راک. از همراهیتون سپاسگزارم.